یار و نگهدارتون.
یا رب محمد و علی و زهرا،
به محمد و علی و زهرا،
یا رب حسین و حسن این آل ابا،
به حسین و حسن این آل ابا، علی و زهرا، یا رب حسین و حسن و حسین آل ابا، به حسین و حسن این آل ابا،
لذت برار حاجتم درد و سرا،
درد و سرا، بی منت خد یا علی
عصرتون بخیر باشه. شنونده های گرامی رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت، برنامه سیره پیشوایان رو با کارشناسی آیت الله سید احمد خاتمی درباره مهدویت و سیره امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف شنیدید و میخواییم برنامه پرسمان قرآنی رو از رادیو معارف تقدیمتون کنیم به مدت 44 دقیقه. این نکته رو بگم که ساعت 17 تا 19 ویژه برنامه اذن عزا برای افتتاحیه رادیو محرم تقدیم شما خواهد شد. الان با پرسمان قرآنی همراه باشید لطفا.
درباره آیه لا اکراه فی الدین می‌خواستم کارشناس برنامه توضیح بدم.
اصلا پذیرش دین اکراه بردار نیست.
در مورد آیه یوم ندعو کل اناس به امامهم توضیح بدم.
این که آیه میگه در اون روز قیامت هر کسی رو با امام خودش میخوانه.
اول من سوالشون رو پاسخ عرض کنم.
پرسمان قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم. ذلك الكتاب لا ریب فیه
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم حضور شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه سراسری معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. امیدوارم که حالتون خوب باشه. فرارسیدن ماه عزای حضرت سید الشهدا صلوات الله علیه رو از صمیم قلب خدمت شما تعزیت و تسلیت عرض میکنم. امیدوارم که عزاداری های شما در این ماه ماتم مورد رضایت حضرت صدیقه طاهره صلوات الله علیها قرار بگیره به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب در استودیوی برنامه پرسمان قرآنی مطابق معمول در محضر کارشناس ارجمند جناب استاد حجت الاسلام المسلمین حاج آقای ملکی هستیم. حاج آقا سلام علیکم. ایام رو و فرارسیدن ماه محرم رو خدمت شما تسلیت عرض می‌کنم.
علیکم السلام. خیلی متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. ربی یسر ولا تعسر، سهل علینا یا رب العالمین. رب صل علی محمد و آل محمد. بنده محضر استالی و همه شنوندگان عزیز و ارجمند عرض سلام و ادب و احترام و عرض تسلیت دارم. انشاءالله که ماه محرم در از یک دانشگاه دیگری است که همه انسانهای عاشق اهل بیت عصمت و طهارت وارد این دانشگاه میشن، از منابر و از برنامه های این ماه استفاده میکنن، هم معرفتشون رو نسبت به اهل بیت بالا میبرن، هم محبت و علاقهشون رو نسبت به اهل بیت بالا میبرن. در خدمتون هستم.
سلامت باشید. خیلی متشکرم از حضورتون در برنامه پرسمان قرآنی. اشاره فرمودید که معرفت ما نسبت به اهل بیت باید زیاد بشه. پایه معارف ما معارف قرآنی هست. دوست دارم که در بحث مقدماتی که دارین به مناسبت ماه محرم از قرآن و امام حسین برامون بفرمایید.
هرچند خب این آیه معروف دیگه در سوره بارکه احزاب، لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه، پیامبر اسوه است. شخصیت های بعد از پیامبر رو خود پیامبر نشان میکنه که ای مردم چه کسی اسوه است بعد از من.
بله.
چون در هر زمان انسان نیاز به اسوه داره. همه معصومین در زمانهای مختلف بودند و اسوه زمانهای مختلف هستند، یعنی اون زمانهایی که اهل بیت عصمت و طهارت بودند تاریخ تکرار میشه، الان تکرارش حلزونیه ولی همون قصه تکرار میشه، مقداری متکامل تر.
بله.
لذاست که باید از خود حضرت سوال کنیم که اسوه های بعدی بعد از شما چه کسانی هستند. در اصل بحث قرآنیه، لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه. حالا رسول خدا داره اسوه معرفی میکنه. این روایت که در سفینة البحار جلد 1 صفحه 257 از پیامبر عظیم شأنه که ان الحسین مصباح الهدى و سفینة النجات. این یعنی بیان اسوه دیگه، اینه که اون چراغ هدایته، اینه که الگوه، اونی که داره برای شما نور افشانی میکنه و شما رو به سمت هدایت
بعد
به سمت او بری. از حیث راهنما، از حیث نجات پیدا کردن از این دنیای پرتلاطم، کشتی اوه که اگر سوار بشوی تو رو به ساحل میرسونه و الا توی این دریای بیکران غرق میشی، از بین میری.
بله.
بر این اساس ماه محرم و سفر که پیش میاد، اولین چیزی که برای ماها، برای کسانی که علاقمند به سید شهدا سلام الله علیه هستن، نگاه اسوه‌ای الگویی به سید شهدا سلام الله علیه، اینجوری نگاه کنیم.
بله.
خب ما دوست می‌داریم حضرت را که چه؟ خب دوست می‌داریم تا اینکه مثل او رفتار کنیم. یک روایتی از امام باقر علیه السلام هست که فرمود ما عرف الله من عصاه، کسی که مخالفت کرد خدا را اون در اصل خدا را نشناخته. ما عرف الله، نشناخت خدا را، اون کسی که در مقابل خدای سبحان طغیان کرد و عصیان کرد.
نافرمانی نتیجه بی‌معرفتی نسبت به خداوند.
احسن. خب ما اگر سبک زندگیمون سبک زندگی حسینی نباشد، اما برای امام حسین اصلا سینه بزنیم، این خوبه ها. من اصلا سینه زدن، هیئت رفتن، همه اینها رو اصلا من میگم، مگه میشه انسان برای سید شهدا سینه نزنه؟ مگه میشه اصلا انسان برای سید شهدا گریه نکنه،
نسوزه برای؟
یکی از بزرگان حوزه چند وقت پیش به من گفت و فهمود که من بلد نیستم روزه بخونم و خیلی از این جهت قصه میخورم. میگفت که یک ماه پیش من در عالم خواب دیدم از دنیا رفتم وارد برزخ شدم. در عالم برزخ من گفتن که خب بگو ببینیم در دنیا چیکار کردی؟ برای سید الشهدا روزه خوندی؟ گفتم که آقا من روزه بلد نبودم بخونم. اهم کردن خب الان بخون. من در عالم برزخ شروع کردم یک روزه با صدا و سوز و این حرف خوندن، ترجمه کردم پس من میتونستم به سید شهدا روزه بخونم، نخوندم، از خواب بیدار شدم. لذا مسئله روزه و مسئله عشق و آه و انا قتیل العبرات دیگه، عبرات و این عشق ها مقدمه است که انسان رو با سید شهدا رفیق کنه.
بله.
تا اون وقت شما اسوه بودن سید شهدا رو فهم کنی، بعد مثل اون زندگی کنی.
بله.
حالا مثل اون یعنی مثل دیگه، عین اون که کسی نگفت، که
در خط او،
در خط او. لذا ما بر این اساس میخوام یه چند جلسه در محرم و سفر بس سبک زندگی سید الشهدا رو تبیین کنیم انشاءالله. اگر خودش کمکمون کنه که دقیق و درست مطالب رو بیان بکنه
انشاءالله.
این یک بحثه. در همین بحث سبک زندگی، اولین نکته ای که سید الشهدا داره که ما باید از اون یاد بگیریم و تأسی کنیم، بپذیریم، بس یه نفی طاغوته. یعنی به عبارت دیگه در عرصه یا ساحت فردی، سبک زندگی حضرت در ساحت فردی چیه؟ در فضای فردی چیه؟ یکی این که تا طاغوت رو از سینه خودش، از دل خودش دفع کرده، رفع کرده.
بله.
لا الهه گفته، یعنی همه الهه ها رو از ذهن و فکر خودش بیرون انداخته. الا الله، یعنی مسئله بندگی. اولین چیزی که ما باید در ماه محرم تمرین کنیم همه الهه ها رو، اسم باشه، رسم باشه، عنوان باشه، ریاست باشه، نمیدونم پول باشه، شهرت باشه، شهوت باشه، اینا رو باید تمرین کنیم، اینا رو یک علامت ضرب در روش بزنیم.
بله.
تا همرنگ سید الشهدا بشیم. حالا هر کسی به اندازه توان خودش، تو روایت داره از امام هادی علیه السلام، خیلی این روایت جالبه، فرمود اگر کسی تلاش بکنه که خوب بشه و خوب نشده بمیره، این ثواب کسی رو که خوب شده از دنیا رفته رو میبره. مهم اینه که ما در مسیر سید الشهدا تلاش کنیم که این طاغوت ها را، الان بحث ما بیشتر طاغوت درونیه، بعد بحث طاغوت بیرونی هم بحث میشه که تو بحث ساحت اجتماعی حضرت مطرح میشه. اولیش اینه که همه ما ها تلاش کنیم این طاغوت ها را از درون خودمون بیرون بریزیم و طاغوت نفس را که این رئیس همه طاغوت ها، مادر همه طاغوت ها، طاغوت نفس، نفس پرستی، خود پرستی، تکبر، منیت، اینها را از خودمون دور کنیم تا اینکه شبیه بشیم به سید الشهدا از حیث شخصیتی،
همسنخ بشیم.
همسنخ بشیم.
بله خیلی متشکرم، انشالله که این توفیق رو داشته باشیم. خب اینکه ما بخوایم حضرت رو الگو و اسوه خودمون قرار بدیم، لازمش اینه که با زندگی حضرت بیشتر آشنا بشیم. حالا متاسفانه زندگی حضرت سید الشهدا خیلی بیان نمیشه، بیشتر حالا همین محرم و سفر هست و اون برهه کوتاه منتهی به شهادت حضرت بیشتر بحث میشه.
بله دیگه، یعنی تاریخ نگاران یکی از خیانتهایی که بنی امیه کردن بعد از قصه سقیفه که اتفاق افتاد، کلن جریان رو بردن به سمت نوشتن سجایای وجود نداشته بنی امیه و اینها و کلن از تعمیر رو اینا رو تلاش کردن که کلن اسم اینها از تاریخ محو بشه، که یکی از همین بزرگان اهل سنت میگه، ظاهرا شافعیه، بیان میکنه که عجیب این است که با این که این همه بنی امیه تلاش کردن که نام علی و اولاد علی رو محو کنند و سجایا و شخصیت حضرت رو پنهان کنند، با این وجود نام علی و اولاد علی کل جهان را فرا گرفتند.
الحمدلله. بله، یکی از فرمایش های منصوب به حضرت سید الشهدا صلوات الله علیه، اگر اجازه فرمایید من نقل کنم که انشالله مورد تحصیل ما، مورد الگوگیری ما قرار بگیره، که حضرت حالا قریب به این مضمون فرمودن که حوائج مردم به شما از نعمت های الهی است، از این نعمت ها خسته نشید.
بله.
ما اگر بخوایم در جهت
برای اون سبک، این سبک زندگی تو بحث اجتماعی میاد اونجا.
بله.
رابطه حضرت با مردم. بله. چگونه است. بله.
خیلی متشکرم، انشالله که توفیق داشته باشیم که حضرت الگوی ما باشن، اسوه ما باشن و ما بتونیم ادعا کنیم که زندگی حضرت سید الشهدا الگو گرفت. خیلی متشکرم. همچنان با برنامه پرسمان قرآنی در آستانه ماه عزای حضرت سید الشهدا در خدمت شما بزرگواران هستیم.
دوباره بی مقدمه سلام عزیز فاطمه، هرچی بگم دلتنگ تر بازم کمه، سلام عزیز بی کسر
یا صاحب از
دلتنگی مقدسم، دوست دارم بین کتیبه ها قسم، حسین حاضرم سلام، از خدا دیگه چی بخوام، ممنون جاز دادی که بازم بیا، با اذن تو شروع میشه
روزه به نام فاطمه.
فرارسیدن ایام سوگواری حضرت سیدالشهدا صلوات الله علیه رو به محضر ولی امرمون حضرت ولی عصر ارواح نافدا و همچنین مادر گرامی حضرت صدیقه طاهره صلوات الله علیها تسلیت عرض میکنیم و همچنین خدمت شما بزرگواران شنونده و با برنامه پرسمان قرآنی همچنان در محضرتون هستیم. جناب استاد ملکی، یکی از عزیزان راجع به آیه 23 سوره مبارکه حدید سوال کردند که لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. از حضرت امیر علیه السلام نقل شده که معنای زهد در این آیه آمده است. سوال کردند که فلسفه زهد چیست و معنای زهد چیست و آیا زهد باعث منزوی شدن و عقب ماندن از کاروان پیشرفت بشری نمی شود؟ اگر اجازه بفرمایید قبل از اینکه به پاسخ شما گوش بدیم این آیه رو با هم بشنویم و برگردیم پاسخ شما رو بشنویم.
لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ.
این به خاطر آن است که برای آنچه از دست داده اید تأسف نخورید و به آنچه به شما داده است دلبسته و شادمان نباشید و خداوند هیچ متکبر فخر فروشی را دوست ندارد.
آیه 23 سوره مبارکه حدید رو شنیدیم که از حضرت امیر علیه السلام نقل شده که معنای زهد در این آیه آمده است. آقا بفرمایید که آیا زهد باعث عقب ماندگی نمیشه؟ اصلا زهد چی هست؟
از این آیه به دست میاریم که زهد یعنی همون دل نبستن به اون چی که مربوط به دنیاست. اون چی که مربوط به دنیاست ما میگیم این مال مال دنیاست دیگه، نمیگن این مال مال زید، مال امر، مال بکر، میگن مال دنیا،
این تعلق به دنیا داره. آقا چرا نباید دل ببندی؟ چه اشکالی داره؟
نکته، حالا سوال خوبی، اینه یادتون باشه من برمیگردم. پس نکته اول، زهد بر طبق این آیه یعنی دل نبستن به دنیا، نه یعنی دنیا نداشتن،
تعلق نداشتن،
یعنی تعلق به دنیا نداشته باشی، نه اینکه مال دنیا نداشته باشی.
بله،
ما اتفاقا به عکسش اونقدر روایت داریم که برای توسعه در زندگیت و توسعه برای خانوادت تلاش کن و توسعه پیدا کن، یعنی مال وسیع، خونه وسیع داشته باش، مرکب وسیع داشته، این جزء سعادت‌های دنیوی شمرده شده.
یعنی داشتن یا نداشتن مال ملازمتی با دلبسته بودن نداره. حالا چه بسا به افرادی که حتی مال دنیا هم ندارن ولی دلبسته
ترن، و خیلی ممکنه که مثل حاتم طایی ها مال دنیا دارن اما دل نبستن. من حتی این چند بارم این اشاره کردم، قارون با اون همه ثروتی که داره خدای سبحان مذمتش نمیکنه چرا ثروت داری،
ولا تنس نصیبه که،
بلکه میگه ولا تنس نصیبه که من دنیا ملا. تو اصلا ثروت داری، پول داری، بهره و نصیب حلال از اصلا طیبات برای شما حلال شده، شما نباید حرام کنی زینت الهی را، نباید بر خودت حرام کنی طیبات را و اون مسائلی که حلاله، یعنی اینا را اصلا تقبیح شده که شما نباید تحریم کنی اون چیزایی که حلاله و چیزایی که زیباست و لذت بخش. این یک مطلب. البته داخل پرانتز عرض میکنم اینجا درباره زهد معانی که ارائه داده شده که به معنی نداشتن، یعنی انسان دنبال مال دنیا نرود، دنبال ثروت نرود، و به گونه تفسیر کردن که گفتن یا آخرت یا دنیا، کسی که دنبال دنیا میرود یعنی دیگه آخرت بهش داده نمیشود. این رو دو کفه ترازو در نظر گرفتن.
این درسته یا نه؟
این درست نیست. لذاست که روحانیت در اسلام تلاش و جهاده. شما راجع به تجارت ببین چقدر روایت داریم که کسی که تجارت میکنه عقلش اضافه میشه و چقدر ثواب داره این بحث تجارت. خب اولین کسی که تجارت کرده پیامبر عظیم الشانه در زمان خود حضرت در نوجوانیش،
بر با مال حضرت خدیجه
میره دنبال تجارت. و بعضی ها از تحلیلگران گفتن علت این که جهان اسلام که یک روز در اوج بود و در حال تمدن سازی و تعالی و ترقی بود یک باره افول کرد، مال این بود که واژه‌های مسیحیت در قالب بیان اسلامی، واژه‌های اسلامی در جامعه اسلامی رسوخ کرد و نفوذ کرد و ارتباط تمدن و تعالی و پیشرفت غرب هم به خاطر اقتباس از واژه‌های تمدن ساز اسلامی که پروتستان‌ها این رو گرفتن.
بله. من شاید متعری بحث مفصلی در این زمینه دارم. من بله توصیه میکنم از آن شونده حتما به اون بحث مراجعه کنن، خیلی بحث جالبی هست.
مستند هم میشه اونجا ذکر میکنه. جای دیگر این مطلب رو بیان کردن که علی هونا به عقل اهمیت نمیدادن، اسلام اهمیت میداد، اونا آمدن عقل رو بهش اصالت دادن.
دانشمندان رو منکوب و سرکوب میکردن، اسلام در واقع ترویج میداد،
علم و اندیشه. و از اون طرف کرامت انسانی رو اسلام بسیار براش ارزش قائل بود، اما اونها نه. خب اونا میگفتن که آقا سه خدایی در این حالی که یه خداست، سه خداست در این حالی که سه خدا، میگفت آخ عقل نمیپذیره. گفت عقل خیلی بیخود میکنه، نمیپذیره. نکته بعد بحث تلاش و جهاد بود. این تلاش و جهادی که لیس الانسان الا ما سعی، که این شعار اسلامی که انسان است و سعی، انسان است و تلاش، انسان است و حرکت، این رو از اسلام گرفتم. بعد در قالب زهد از جنس مسیحیت را وارد جهان اسلام کردن و هر کس که مال دنیا داشت اون رو تقویحش کردن، اون رو باش برخورد کردن. مثلا خوب شهید مطهری در اون کتاب داستان راستان هم از این نوع داستان ها آورده که اون عارف مدینه رفت بود در تابستان داغ مدینه، رفت دید یه پیرمردی داره کار میکنه، تلاش میکنه، عجب این چقدر دنیا پرسته که تو وسط ظهر اونم توی گرمای مدینه داره کار میکنه. رفت جلو دید امام باقر علیه السلام و تعجب کرد، گفت آخه شما برای دنیا، گفت این عبادته، گوشش دنیا. کسی که تلاش کنه که توسعه در زندگی و برای خانوادش ایجاد کنه، این عین عبادته. خب اونها این را از اسلام گرفتن، بحث تلاش و سعی و کوشش و وجدان کاری و حرکت و اینها رو تو جامعه خودشون رواج دادن. این طرف به عکس، هر کسی که دنبال دنیا و کار و کاسبی و تلاش رفت، گفتن که این دنیا پرسته، این دیگه آخرت نداره، اگه میخوای آخرت داشته باشی کلا دنیا رها کن. این برداشت غلط از زهد و مثل زهد، مثل توکل، زهد چه اینها، باعث شد که مردم از بحث تلاش و کوشش و فعالیت بعضن دست بکشن و اینو کار صرف دنیایی صرف کنن، در حالی که اینم کار خدایی است اگر فی سبیل الله باشه. بنابراین از این آیه این رو برداشت میکنیم که در صورت این دنیا محل تزاحمه، گاهی یه چیزی از انسان گرفته میشه، گاهی به انسان یه چیزی داده میشه، همه چیزم در دست انسان نیست. در اون وصیت امام علی علیه السلام به امام حسن مجتبی علیه السلام، من الوالد الفان المقر للزمان المستسلم للدهر، چه این تا هفت تا ویژگی اونجا ذکر میکنه. این میخواد بگه که زمان اینه، یعنی شما نمیتونی جلوی این تزاحمات رو بگیری. حالا یه روز بچت مریض میشه، یه روز پدرت فوت میکنه، یه روز مادر مریض میشه، یه روز همسر. مهم اینه که دل نبندی، اگر یه چیزی از تو گرفته شد احساس کنی دنیا به سر آمده و ناامید بشی، اگرم چیزی به داده شد فکر کنی که دیگه تو محبوب خدا شدی و مستانه شادی کنی، یعنی غفلت کنی. این معنی زهد به اون گونه استفاده کردن از زهد به نظرم انحرافی بوده که ایجاد کردن، و الا زهد با تلاش، زهد با داشتن مال و ثروت منافات نداره.
بله خیلی متشکرم. حالا این آیه 23 سوره مکه حدید به نظرم خیلی جای تدبر داره که در واقع اگر کسی به مفاد و محتوای این آیه عمل کنه در واقع آزاده، حره. یعنی کسی که اگر چیزی از دستش رفت به خاطرش اینقدر قصه نخوره که دیگه از کار بیفته، و اگر چیزی به او داده شد سرمستی نکنه، در واقع یه آنزم معتدلیه و میتونه در واقع اون صفت دلبستگی رو نداره به دنیا، در این که ممکنه دنیا رو هم داشته باشه. یاد یکی از ابیات جناب حافظ افتادم که فهمد که چگونه طوف کنم در فضای عالم قدس که در سراچه ترکیب تخت بند تنم. آدم وقتی که تخت بند تن باشه دیگه نمیتونه پرواز کنه. این نهی شده و الا ما به همین تنم احتیاج داریم برای اینکه کارمون انجام بدیم و در واقع برای آخرتمون تلاش کنیم. خیلی متشکرم از توضیحاتی که فرمودید. همچنان با بنای پرسمان قرآنی در خدمت شما عزیزان هست. الله
الله پرسمان پاسخ به پرسش‌های قرآنی شما شنوندگان گرامی رادیو معارف.
تلفن‌های 329-10-551 و 329-10-552. سامانی پیامکی 30553.
همچنان با برنامه پرسمان قرآنی در خدمت شما هستیم. سوال عزیز شنوندمون این هست که به نظر استاد گرانقدر جناب استاد ملکی بالاترین اوصاف بهشت و نیز دردناکترین اوصاف جهنم که در قرآن کریم آمده کدام است؟ جناب آقای سعید شرافت از قم.
اون چی که به ذهنم میرسه از مطالعاتی که نسبت به آیات قرآن دارم، بالاترین درجه ایست که در سوره مبارکه فجر که این سوره هم منسوب به سید الشهدا سلام الله علیه هست که امام صادق علیه السلام فرمودن که سوره حسین است سلام الله علیه، به خاطر همین قسمت آخر این سوره است که
چهار آیه آخر،
بله، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی فادخلی جنتی. این خیلی مقام بالاییه، بحث اون مقام رضا به حدی مقام بالایی است که خود خدا داره اون شخص رو مورد خطاب قرار میده. فادخلی فی عبادی، تو خودت بیا تو بندگان من.
با چه خطابی؟ یا ایتا نفس المطمئن، این نفس مطمئن.
این معلومه که اون درجه بهشت بسیار درجه بالاییه که خود خداوند دعوت کننده است، نه فرشته ها ملائکه نیستن، خودش داره دعوت میکنه. و لذائذ اونجا هم لذائذ معنویه، نه که مادی توش نیست، ولی معنویش در اوجه، اونم مقام رضا، اونم بهشت خاص،
رضایت دو طرفه هم هست که راضیتن مرضیه
فادخلی فی عبادی فادخلی جنتی، بهشت خودم، بهشت خودم خیلی معنا داره. همه بهشت ها بهشت خداست، ولی اینجا اضافه به خاطر شرف و عظمت اون
تشریفی
اون عظمت اون جاه. اون به ذهنم میرسه بالاترین درجه اونجاست که سید الشهدا سلام الله علیه مستقره. بله. حالا اون عباد دیگش کی هستن؟ قطعا پیامبر عظیم میشن، زهرای مردی سلام الله، همه اهل بیت عصمت و طهارت اونجا، ولی خب خطاب اصلیش به خود سید الشهدا است اینجا به عنوان مستاق.
بله.
اما پایین ترین درجه من همین سوره مبارکه تین آیه 5 که در آیه 4 فهمت لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین به قرینه الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. علی حال اون پایین ترین درجه جهنم تعبیرش از اسفل سافلینه که دیگه پسترین انسان ها در اون پایین ترین درکه جهنم مشغول عذابند.
بله، خیلی متشکرم از توضیحی که فرمودید و همچنین از آقای شرافت هم که این سوال رو فرمودن، سپاسگزاریم. همچنان با برنامه پرسمان قرآنی در محضر شما عزیزان هستیم.